بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 554 سوره جمعه هستیم. آیات 9 تا 11 رو در این جلسه میگیم و به این ترتیب سوره جمعه به پایان میرسه. یه جمع‌بندی راهبردی هم از کل سوره انشاءالله خواهیم داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ای کسانی که ایمان آورده اید، زمانی که ندا داده شود برای نماز در روز جمعه، پس بشتابید به سوی ذکر خدا. خب اینجا بحث نماز جمعه مطرح هست و اسم این سوره هم که سوره جمعه هست، به خاطر همین بحث هست که در این آیه آمده، یعنی بحث نماز جمعه که در روز جمعه خونده میشه، یعنی روز جماعت، روزی که مؤمنین دور هم جمع میشن و در جریان مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی کشور خودشون قرار میگیرن و همینطور فرصتی می شود برای اینکه رهبران جامعه اسلامی اون چیزی رو که فلسفه ارسال رسول بوده بهش بپردازند و اون تحقق پیدا کنه، یعنی همون چیزی که در آیه دوم آمد. در آیه دوم فرمود که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این بحث تزکیه، بحث تعلیم کتاب و حکمت، یعنی بحث تعلیم فقه که ازش با عنوان تعلیم کتاب یاد شده، چون کتاب برای امور تثبیت شده، قانونی شده مورد استفاده قرار میگیره، و همینطور حکمت نظری و عملی که عبارت از مسائل اعتقادی و اخلاقی هست. اینها از طریق تلاوت قرآن باید صورت بگیره، اون هم در مکتب اسلام و مدرسه اسلام که در روز جمعه در قالب نماز جمعه و دو خطبه نماز جمعه ارائه میشه. در واقع به جای نماز ظهر که 4 رکعت هست، 2 خطبه خونده میشه و 2 رکعت نماز جمعه به جا آورده میشه. حالا اینجا خدای متعال خطاب به مؤمنین میفرماید که وقتی که شما صدای اذان مؤذن رو در روز جمعه شنیدید که شما رو با اعلام اذان به نماز جمعه و نماز در روز جمعه فرا میخواند، بشتابید به سوی ذکر خدا. بحث حرکت معمولی نیست، تعجیل کنید، با شتاب خودتون رو برسونید به نماز جمعه که هم از توفیق شنیدن خطبه ها برخوردار بشید و هم در نماز شرکت بکنید و هر کار دیگری که دارید کنار بگذارید. و در البیع، بیع اینجا یه مصداق تام و تمامه، یعنی اشتغالات دنیوی خودتون رو کنار بگذارید. حالا چه بیع باشه، چه مثلا دامداری باشه، چه کشاورزی باشه، چه کارهای شخصی باشه، هر چه که هست ترک کنید بی را. پس ضرالبیع کنایه از این که موانع حضورتون در نماز جمعه رو برطرف کنید و با شتاب خودتون رو به میعادگاه نماز جمعه برسونید. بعد می‌فرماید که ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این چیزی که من به شما میگم، یعنی رها کردن امور غیر عبادی و حضور در نماز سیاسی عبادی جمعه، این برای شما بهتره اگر بدانید. این ممکنه که فعلا شما متوجه همه ابعاد قصه نباشید، اما اگر حرف من خدا رو قبول دارید، این رو بپذیرید که حضور در نماز برای شما بهتر است. خب حالا آمدیم و خطبه رو گوش کردیم، نماز جمعه رو هم گوش دادیم، نماز جمعه هم خوندیم، نماز جمعه تمام شد. می‌فرماید حالا که نماز جمعه تمام شد، ایرادی نداره که شما مجدداً برید و به کسب و کارهایی که داشتید بپردازید، حالا چه کارهای اقتصادی چه کارهای غیر اقتصادی که داشتید. فإذا قضيت الصلاة، وقتی که نماز برگزار شد، فانتشروا فی الارض، پراکنده شوید در زمین، و ابتغوا من فضل الله، و بجوید از فضل خدا، از بخشش خدا. یعنی اشکالی نداره که دنبال کسب رزق و روزی حلال برید، تجارت بکنید، خرید و فروش بکنید. و اذکروا الله کثیرا، تا میتوانید خدا را فراوان یاد کنید. لعلکم تفلحون، شاید که به شکوفایی که همون رستگاری هست برسید. چرا میگه شاید؟ به خاطر اینکه یاد خدا یکی از متغیرهای نیل به فلاح و رستگاری هست. متغیرهای دیگری هم داره. کسی به شکل قطعی به فلاح و رستگاری میرسه که از همه متغیرهای نیل به فلاح و رستگاری بهره‌مند بشه. در آیه پایانی سوره مبارکه جمعه یک آسیب شناسی میشه از مؤمنین، مسلمین و جامعه اسلامی با ذکر یک مصداق تاریخی، و اون این هست که بعضی از مسلمان ها قدر نعمت ولایت و نبوت و رهبری الهی رو نمی دانن، قدر نعمت نماز جمعه رو نمی دانن. دلیلش هم این هست که در حالی که پیامبر وایستاده داره خطبه می خونه، اینها یه ساز و آوازی شنیدن که خبر می داد از حضور یه کاروان تجاری یا مثلا محفل عروسی و جشن و شادی. تعداد زیادی پیامبر رو ایستاده در حال خطبه خوندن رها کردن، رفتن دنبال اون مباحث تجاری و لهو و لعب و عروسی و شادی و اینها، و این زیبنده یک انسان مؤمن نیست. و ازار او تجارتن او لهوان انفضوا الیها، بعضی از مؤمنین متاسفانه این گونه هستند که چون ببینند تجارتی را یا سرگرمی را، انفضوا الیها، می روند به سوی اون تجارت یا سرگرمی، و ترکوک قائما، و تو را ای پیامبر ایستاده در حال خطاب خواندن رها می کنند. یعنی با اینکه خطبه نماز جمعه شروع شده، اینها هم اومدن شرکت کردن در نماز جمعه، دارن خطبه های نماز رو گوش می دن، در حالی که باید رو به قبله بدون انجام اعمالی که منافی با حالت گوش دادن به خطبه ها هست به ادامه استماع بپردازن، اون ساز و آواز رو که شنیدن که خبر از حضور کاروان تجاری میداد، خبر از حضور کاروان شادی میداد، پا شدن رفتن. قول ای پیامبر به این مردم، کسانی که چون این کارهایی میکنند، بگو ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، اون چی که در نزد خدا هست بهتر است از اموری که مربوط به حوزه سرگرمی میشه و من التجاره و اموری که مربوط به حوزه تجارت و خرید و فروش میشه. یعنی نمازتون رو بخونید، آقا چرا میرید دنبال امور مادی؟ هرگاه تزاحم و تعارضی پیش میاد بین امور مادی و امور معنوی، شما باید امور معنوی رو مقدم بکنید. خب سوال، اینا میگن که ما دنبال رزق و روزی رفتیم، اگه نمی رفتیم مال و تجاره ای رو که اون کاروان آورده بود این تمام میشد، به ما چیزی نمی رسید. خدای متعال میفرماید شما اشتباه فکر میکنید، روزی همه شما دست خدای متعال هست. وقتی خدای دستوری به شما میده، شما اگر دستور خدا رو اطاعت بکنید هیچ مشکلی برای رزق و روزی شما پیش نمیاد، به خاطر اینکه خدا بهترین روزی دهندگان است. شما وقتی متولد شدی که خودت نمیتونستی غذای خودت رو تهیه بکنی، خدا به فکر شما بود و غذای شما رو در پستان مادر قرار داد، که نوزادی که متولد میشه میبینی که همزمان پستان مادر هم پر شیر شده، این نوزاد از اون شیر میخوره. خب آیا این نوزاد اگر خدا فکرش رو نکرده بود میتونست برای خودش چاره جویی کنه؟ نه. خب حالا تو بزرگ شدی، قد کشیدی، عمری بر تو گذشت، آیا اون خدا که در کودکی در نوزادی برای تو غذا فراهم کرد، حتی قبلتر وقتی در رحم مادر بودی غذای تو رو فراهم میکرد، آیا اون خدا نمیتونه الان غذای تو رو فراهم بکنه؟ که تو عبادت خدا رو رها میکنی، پیامبر رو ایستاده در حال خطبه رها میکنی، میری که من اومدم که ببینم کاروان تجاری چی آورده و اگر اموال مورد نیاز من را آورده، کالاهای مورد نیاز من را آورده، من بخرم ازش. آقا این چه کاریه؟ نظام میفرماید والله خیر الرازقین، خدا بهترین روزی دهندگان است. نگران این جور چیزها شما نباشید. خب از این قائما استفاده کردن که خطیب نماز جمعه خطبه ها رو ایستاده بخواند، یعنی فقها ها اون بحث رو از این کلمه و البته روایاتی که در زیر این آمده استفاده کردن. همینطور این نکته ای که فرمود فس او الا ذکر الله، ولی نسبت به امور مادی گفت که وابتغوا من فضل الله فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. نتیجه گرفتن که نماز و ذکر خدا چون معنویت هست و چون معنویات مهمتر از مادیات هست، لذا در مورد امر معنوی تعبیر فسعو رو به کار برد، یعنی بدو با شتاب برو، ولی در مورد فعالیت های اقتصادی و امور دنیوی تعبیر بدو رو به کار نبرد، بلکه تعبیر منتشر شدن و پراکنده شدن و در طلب فضل خدا حرکت کردن رو یاد کرد. خب سوره مبارک جمعه هم تمام شد. این سوره با تسبیح خدای متعال شروع شد و تسبیح خدا همیشه به این معناست که فکر نکنید اگر خدا به شما دستوراتی میده به شما نیاز داره. خیر، خدا از همه نظر کامل است، از همه نظر بی نقص و بی عیب است و اگر به شما دستوری میده اون برای ارتقای وجود خود شما هست، و الا خدا هم ملک است، فرمان روای مطلق عالم هست، هم ملکی قدوس هست، پاک هست، آغشته به ظلم نیست فرمان روای او، هم عزیز است، ملک پاک شکست ناپذیر و قدرتمند است و هم قدرتمند حکیم است، یعنی نظر علم هم بی نهایت هست. یک چنین خدایی با یک چنین ویژگی هایی برای شما پیامبری رو مبعوث کرده که این پیامبر بیاد و با تلاوت وحی الهی بر شما هم شما رو تزکیه کنه، پاک کنه به لحاظ انگیزه ها، انگیزه هاتون رو از انگیزه های غیر الهی پاک کنه، انگیزه هاتون بشه الهی. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا مثنا و فرادا. و هم اینکه اسلام رو به شما آموزش بده، فقه رو، احکام رو به شما آموزش بده که ازش تعبیر به کتاب شده، عقاید و اخلاق رو به شما آموزش بده که ازش تعبیر به حکمت شده. خب کلاس این آموزش ها نماز جمعه هست. در نماز جمعه بنابراین خطیب جمعه و خطبای جمعه باید حواسشون باشه که محتوای قرآنی ارائه بدن، آیات قرآنی رو ارائه بدن. یکی از دوتا خطبشون رو، خطبه اول رو اصلا بگذارن برای ارائه مباحث با رویکرد قرآنی تا این دستور خدای متعال محقق بشه. اگر در هر دو خطبه هم محور آیات قرآنی باشه که چه بهتر، یعنی در خطبه دوم که به مسائل روز و مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مهم پرداخته میشه، باز به آیات الهی، به آیات قرآن کریم توجه بشه، باز به تزکیه و تعلیم توجه بشه، به توحید توجه بشه، به نبوت توجه بشه، به رهبری الهی توجه بشه. و خدای متعال یک انتقادی هم کرد از مؤمنانی که پابند لوازم ایمان خودشون نیستن و امور مادی رو بر امور معنوی مقدم می‌دارند. نماز جمعه شروع شده، آمده در خطبه ها شرکت کرده، از یه امر اقتصادی که تو بیرون محل نماز اتفاق افتاده با خبر میشه، خطیب جمعه رو رها میکنه میره سراغ اون امر مادی، از این انتقاد میکنه. ولی انتقاد تندتری که کرد بیان نمونه تاریخی بود در مورد بنی اسرائیل. اون انتقاد به این شکل قابل جمع‌بندی هست که خدای متعال میفرماید پیامی که انبیا برای شما آوردن فقط برای دانستن نیست، بلکه برای عمل کردن هم هست. شما وقتی حامل قرآن هستید که عمل هم بکنید به اون چه از قرآن یاد گرفتید. اگر عمل نکردید، فقط مثلا یاد گرفتید اما نمیخواید عمل بکنید، اینجا تفاوت شما با یه مثلا حیوانی که برش بار کتاب هست چیه؟ یا شما بفرمایید برای فلشی که مثلا امروز در یه دونه فلش کوچولو هزاران جلد کتاب قرار میگیره. خب تفاوت یه انسانی که انبار دانشه با یه فلشی که انبار دانشه چیه؟ چه بسا کارایی اون فلش بیشتر باشه دیگه. یعنی شما یه حیوانی دارید، مرکبی دارید یا یه فلشی دارید که برای انتقال دانش ازش استفاده میکنید، این باز یه فایده ای میرسونه. اما یه آدمی که دین رو یاد گرفته ولی عمل بهش نمیکنه، این چه فایده ای داره؟ حالا مثالی که اینجا خدا زده بحث بنی اسرائیلی هست که اینها حامل اندیشه تورات بودن اما حقش رو ادا نمیکردن و نکردن و به تورات عمل نکردن. فرمود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. بعد فرمود چون این کسانی به خودشون ظلم میکنند و در آینده در روز قیامت اینها گرفتار خواهند شد. پس خلاصه بحث سوره جمعه این شد: راه برد رهبری الهی و نبوت از سوی خدای متعال برای تهذیب و تعلیم مردم پیش نهاده شده. انبیا مبعوث شدن تا کمک بکنن به انسانها که از آلودگی ها خودشون رو نجات بدن، به پاکی برسن و همینطور معرفت های ناصحیح و توهمی رو کنار بگذارن، برسن به معرفت های حقیقی، وحیانی، عقلی، تجربی درست و بر اساس اینها عمل بکنن. کلاسی که این آموزش ها رو میده یکی از مهمترین این کلاس ها کلاس خطبه های نماز جمعه هست. لذا دستور داد که روز جمعه که میشه همه با شتاب و دوان دوان به محض اینکه ندای نماز جمعه به گوش شما خورد سریع خودتون رو برسونید تا به خطبه ها برسید، خطبه های خطیب جمعه رو گوش بدید. خدایا به همه ما توفیق شناخت معارف قرآن کریم و عمل به این معارف را عنایت بفرما. خدایا به همه ما توفیق شناخت تفسیر و تبیین و توضیح معارف قرآن در کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت را عنایت بفرما، توفیق عمل به اونها را به ما عنایت بفرما. از همه کسانی که در راه گسترش معارف قرآن کریم تلاش می کنند به احسن وجه قبول بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین در کنف حمایت خودت مسون و محفوظ بدار. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.